98 مگاهرتز میشنوید. اقتصاد هنر در این فرصت آماده پخشه که به اتفاق میشنوید.
آنچه میشنوید گزیده ایست از گفتگویی با محوریت اقتصاد هنر و مشخصاً موضوع تأثیر سینما در سبک زندگی ایرانی که از شما دعوت میکنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
با نام و یاد خدا، خانم ها، آقایان، سلام. من امیر حسن ندایی افتخار دارم تا به عنوان میزبان با شما همراه باشم.
فیلمسازان کسانی جز مردم همین جامعه نیستند که سینما را به عنوان شغل خود انتخاب کردند و دغدغه ها، دلبستگی ها، غم ها، شادی ها و امیدهای قلبی آنها نیز از جایی به جز همین اجتماعی که متشکل از تمام اقشار جامعه است بیرون نیامد. اما چه اتفاقی رخ می‌دهد که گاهی ارتباط مخاطب با یک اثر سینمایی به طور قابل توجهی برقرار نمی‌شود؟ مگر فیلمساز و تماشاگر هر دو در جامعه واحد روش نکردند؟ پس چرا مخاطب گاهی هیچ نشانه‌ای از زندگی ایرانی خود را روی پرده تماشا نمی‌کند؟ شاید نشان گذاری های کارگردان توسط بیننده اثر کشف و بازخوانی نمی شود و اگر این فرضی درست باشد، باید دید تفسیر فیلمساز از نشانه های زندگی ایرانی چیست و چقدر از تعبیر و شناخت مردم فاصله دارد.
بحثی رو در باره نشانه های فرهنگی و ارتباط اون با سبک زندگی و اینکه اساساً سینمای ایران چقدر در بازنمایی سبک زندگی موفق بوده، در این حوزه این هفته از دو استاد بزرگوار دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم. در ابتدا معرفی میکنم جناب آقای دکتر علی عباسی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و از بنیانگذاران حلقه نشان شناسی. آقای دکتر سلام.
سلام، عرض ادب. خیلی ممنون منو دعوت کردید.
خواهش میکنم،
خیلی ممنون در خدمتتون هستم.
جناب آقای دکتر علی عباسی،
دکتر علی عباسی در رشته زبان و ادبیات فرانسه و لاتین تحصیل کرده است و اکنون در دانشگاه شهید بهشتی درس می‌دهد. هر آنچه که به ادبیات مربوط است، مانند نشان شناسی، نقد ادبی از دیدگاه زبان شناسی، نقد ادبی از دیدگاه روان شناسی، نقد ادبی از دیدگاه ساختارگرایان، تاریخ ادبیات، تفسیر متون، تحلیل، ترجمه و سبک شناسی در تخصص این چهره جوان فرهنگی به شمار می رود. از دکتر عباسی همچنین مقالات ادبی و پژوهشی بسیاری در نشریات معتبر تخصصی منتشر شده است. یکی از جالب‌ترین کتاب‌های او که به دانش نشان شناسی مربوط است، استعاره مرگ در داستان توتی و بازرگان است که سال 91 به چاپ رسیده است.
میهمان دیگر ما جناب آقای دکتر صادق رشیدی، پژوهشگر حوزه های میان رشته ای و حوزه نشانه شناسی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام.
به نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای دکتر عباسی و خوشحالم که در خدمتون هستم.
ممنونم جناب آقای دکتر صادق رشیدی.
صادق رشیدی متولد سال 1359 در اسدآباد همدان. وی در رشته پژوهش هنر مدرک دکترای خود را دریافت کرده و سابقه تدریس در دانشگاه تهران، دانشگاه فرهنگیان، دانشکده سینما، تئاتر و دانشگاه علم و فرهنگ را در کارنامه خود ثبت کرده است. مطالعات نظری و بین‌رشته‌ای هنر و ادبیات یکی از نقاط عطف کار اوست. ضمن اینکه نشانه‌شناسی، نقد ادبی، فلسفه هنر و مطالعات نظری هنرهای ایرانی و اسلامی به عنوان فعالیت‌های تخصصی او شناخته می‌شود. این چهره جوان دانشگاهی علاوه بر داوری جشنواره‌های هنری و عضویت در شوراهای علمی هنری، کتاب‌های زیادی را تألیف و ترجمه کرده که درآمدی بر نشانه‌شناسی موسیقی یا مبانی نشانه‌شناسی نوشته رولان بارت از جمله آنهاست.
چند وقت پیش با یکی از استادان حوزه ادبیات صحبت میکردیم درباره نشانه های فرهنگی. نکته ای رو گفت که به نظرم برای آغاز بحث میتونه مسئله بسیار مهمی باشه. او گفتش که یک بار سر یک کلاسی برای یک تعدادی نوجوان و حتی کودک، در واقع در سنین میان کودک و نوجوان، بحث میکرده و معرفی میکرده که عمو نوروز کیه و تعریف میکرده که عمو نوروز رابطه او با ننه سرما و یه سری قصه های افسانه‌ای و اسطوره‌ای ایرانی رو. بچه ها از او میپرسند که این عمو نوروز چه شکلیه، و وقتی که او ظاهر به حساب عمو نوروز رو توضیح میده، بچه ها یک صدا فریاد میزنن اه این که همون بابا نوئله. دوست من میگفتش که وقتی که اینو شنیدم آب یخی بر سر من ریخت که در واقع بچه های ما عمو نوروز رو از طریق بابا نوئل باید بشناسن. آقای دکتر عباسی، با این میخوام بحث رو آغاز بکنم که اساساً به نظر میرسه که یه همچین مفهومی از طریق سینما در ذهن این کودکان و نوجوانان شکل گرفته. چقدر سینما در تبیین سبک زندگی نقش داره؟
مثالتون که مثال بسیار جذابی بود و خود این میتونه که اصلا راهگشا و بازکننده بحث ما باشه. اگر پرسشتون رو اینجوری آغاز کنید که اصلا سینما نقشی میتونه برای ما در زندگی سبک زندگی داشته باشه، جواب من به صراحت اینه که این سینمایی که الان وجود داره، نهایت احترام برای تمام کارگردان ها و تمام هنرمندان عزیز، این سینما نمیتونه سبک زندگی واقعی ایرانی را متجلی کنه
در سینما ایران.
در سینما ایران دلیلم دارم. اگر
پس جواب سوال اول من اینه که اساساً سینما میتونه در تبیین سبک زندگی بله. تاثیر بگذاره.
سینما میتونه تاثیر بذاره، درست دقیقاً. حالا اگر بخوام بگیم مثبت منفی، اون وقت الان همین میشه. الان مثالی که زدید، وقتی که بابا نوئل رو شما میارید با عمو نوروز مقایسه میکنن، در اصل اینی که بچه های ایرانی میان میگن که
بابا نوئل رو میشناسن،
بابا نوئل رو میشناسن، برای که کارکردهای بابا نوئل رو سینما ریخته روی عمو نوروز.
بله.
شکل عمو نوروزه، اما کارکردها تمام کارکردهای بابا نوئل هست که ریخته شده روی. یعنی بله. اومدن چی کار کردن؟ محتوا رو روی یه شکل دیگه ریختن، یعنی همخوانی بین محتوا و شکل اصلا وجود نداره.
آقای دکتر، اصلا سبک زندگی یعنی چی؟
جواب میدم. اون پرسش اولی هم که مطرح کردید، اینم بگم که آیا میتونه الگو ساز باشه سینما در ایران یا نه، اینم خدمتتون بگم.
بله.
اول از الگو ساز شروع میکنم، بعد سبک زندگی هم خدمتتون بیان میکنم. اول از همین که آیا سینما میتونه الگوساز باشه؟ 100% سینما میتونه الگوساز باشه، به یک شرط که بومی خودمون باشه. سینمایی که الان در ایران هست یک پدیده ایه که از بیرون اومده، مثل هزار تا پدیده دیگری که از جاهای دیگه اومده بر ما، علل خصوص از غرب اومده و ما شناختی روش نداریم. به جای اینکه الگوساز باشه، برعکس داره ناهنجاری ایجاد میکنه. چرا؟ دلیل خیلی روشنه. انسان دائما سر و کارش با نظام‌های معناییه. هر نظام معنایی یک دستور زبان داره و یک گفتمان داره. وقتی که این پدیده از قبل وارد ایران میشه، اکثر کارگردان‌های ما، استادها رو نمیگم، عزیزان هنرمند رو نمیگه، اما با احتیاط دارم بیان میکنم، این دستور زبان رو کامل نگرفتن. مثال برای اینکه ملموس باشه، به صورت حرفه‌ای هم بیان کرده باشم که تخصص خودم اصلا روی این کار هست، روی روایت شناسی و روی سناریو هست. شما فیلم‌های ایرانی نگاه کنید، اکثر فیلم‌های ایرانی سناریوهاشون اشکال داره، ساختارهاشون اشکال داره، حتی اون اشکالشون در این که اون کسی که داره چنین کاریو میکنه، اصول اولیه سناریو نویسی که مربوط به ساختار و پیرنگ روایت هست و
روایت ایرانی،
روایت ایرانی علل خصوص. حالا برای اینکه توی چیز تخصصی من خیلی وارد نشم و بتونم به پرسش‌های شما پاسخ بدم، آیا الگوساز میتونه باشه؟ بله الگوساز میتونه باشه، به شرط اینکه بومی شده ایرانی باشه. این هنر بومی شده ایرانی نیست، پس نمیتونه الگوساز باشه، برعکس داره ناهنجاری ایجاد میکنه. و اینجاست که الان خدمتتون میگم سبک زندگی همیشه از آیین که در ادامه توضیح خواهم داد، از آیین‌های خود اون کشور بیرون میاد و رسانه خودش را خودش تعیین میکنند. اگه پرسش رو اینجوری مطرح کنیم که چه ارتباطی هست بین سینما و سبک زندگی در ایران، این ارتباطش جمع. از اونجایی که سبک زندگی باید رسانه خودش رو تعیین کنه، نمیتونه تعیین کنه، میاد چیکار میکنه؟ از سینما کمک میگیره، پس فاصله میفته و سینما ارتباطی که با ایشون برقرار میکنه به عنوان یک رسانه داره استفاده میشه. وقتی که رسانه شد، فقط داره بازتاب حوادث و واقعیتهای جامعه ایران داره نشون میده.
آقای دکتر، چیزی که میفرمایید رو من کامل میپذیرم. بر این اساس میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که نشانه های فرهنگی که ما در سینما میبینیم بازنمایی سبک زندگی ما نیست.
نه نیست، استراحت نیست،
به استراحت نیست. آقای دکتر رشیدی، سبک زندگی اساسا چه ارتباطی با نشانه های فرهنگی داره؟
بله، در ابتدا این نکته رو باز کنم که ما به هر حال در سیستم کلی حیات اجتماعیمون بیرون از فضای نشانه ها نیستیم و بدون نشانه ها اصلا نمیتونیم زندگی بکنیم. ما به واسطه این نشانه هاست که با هم ارتباط برقرار میکنیم، تولید معنا میکنیم. سبک زندگی نخست این که یه مفهوم کاملا مدرنه، برآمده از نظریه های جامعه شناسی و حوزه مطالعات فرهنگیه. سبک زندگی یک مقوله ناپایداره، به همین دلیله که محصول مدرنیته است.
عناصر سبک زندگی چیزهاییست مثل اوقات فرهنگی.
سبک زندگی یک جنبه فردی داره، یک جنبه جمعی داره. خب گاهی وقتا منظور از سبک زندگی شیوه ای از نگرش ها، عقاید و ایدئولوژی های یک فرد، یک جامعه است که باز تبلور مادی و عینی با ابژکتیو پیدا میکنه در شیوه های مختلفی از پوشش، انواع سبک های مختلفی از غذا خوردن، سبک های مختلفی از کلام، گفتار، آیین ها، مراسم ها و الی آخر. گاهی وقتا سبک زندگی به شیوه های خاصی از نوع مصرف کالاهای مختلف، اهم از کالاهای فرهنگی و غیر فرهنگی در واقع گفته میشود. ولی در ایران معمولا سبک زندگی رو آنچنان که در بین مردم هم رایج هست، گاهی وقتا تو محافل دانشگاهی هم به همین صورت بحث میکنن، کلی تر شده و سبک زندگی در ایران رو به دو مقوله، سبک سنتی و مدرن، تقسیم کردن و گاهی وقتا تلفیقی از سبک سنتی و مدرن. خب این سبک زندگی چگونه تبلور پیدا میکنه؟ به واسطه نشانه هاست. یعنی نوع خاصی از موسیقی که شما گوش میکنید، نوع خاصی از لباسی که شما میپوشید، نوع خاصی از کردار اجتماعی که شما در پیش میگیرید، همه اینها به واسطه نشانه ها تبلور پیدا میکنه. پس سبک زندگی یک مقوله پویا، سیال و در این حال که خیلی مهمه این نکته، حالا دلایلی هم دارم براش، ناپایداره. ولی این تبلور سبک زندگی به واسطه نشانه ها صورت میگیره. باز این نشانه ها برای خودش دسته‌بندی هایی داره، انواع مختلفی داره. گاهی وقتا نشانه ها کارکردهای نمادین پیدا میکنن، گاهی وقتا بعضی از سبک ها نماسازن، گاهی وقتا سبک زندگی تولید معناهای سیال و ناپایدار میکنه و به همین ترتیب.
خب الان این مفاهیمی که گفتید یک کمی مفاهیم تجریدی شد که بیشتر در حوزه علوم انسانی معنا پیدا میکنه. تو سینما ما اینا رو چجوری میتونیم ببینیم؟
خب اول باید تکلیف رو روشن بکنیم، بگیم که سینمای ایران آیا داره سبک زندگی رو بازتاب میده، بازنمایی میکنه، یا سینمای ایران تأثیری در شکل دادن به سبک‌های زندگی داره یا نداره. ببینید قالب سینمای فعلی شما وقتی سینمای صرفا اجتماعیه، که تازه من اینو قبول ندارم که بگم اجتماعیه، برای اینکه سینمای اجتماعی، هنر اجتماعی، تئاتر اجتماعی نمیتونه صرفا عکاسانه بازنماینده اون چیزی باشه که شما در جامعه زندگی دارید میبینید.
بله.
بازنمایی خود من و کردارهای اجتماعی من به همون صورتی که هست به چه دردی میخوره در سینما. این سینما داره همین کارو میکنه. برای سینما بالقوه این قابلیت رو داره که معناسازی بکنه، الگوسازی بکنه و تأثیری بگذاره روی جریان‌های سبک زندگی در بین مردم.
بله.
اما چه سبک زندگی رو میخواد بازنمایی بکنه؟ اینجا مسئله اینجاست. وقتی سینما صرفاً در حال بازنمایی اون چیزیست که شما در جامعه میبینید، برای سینما فاقده، در واقع خودش اصلا فاقد سبکه. چه سبک زندگی رو داره بازنمایی میکنه؟ اون سبک کجاست؟ اون همون زندگیه. در مفهوم کردیش توی حوزه مطالعات فرهنگی میگن روزمرگیه که میاد یک ساختار روایی و تصویری به خودش میگیره، تبدیل میشه به سینما. یعنی سینمای ایران صرفا یک سالونه، یک پرده است، یک سری مخاطبن و یک جریانیه که منجر به تماشا کردن چیزی میشه. وقتی وارد عمق مطلب میشی و سینما رو کنکاش میکنی و تحلیل میکنی، میبینی که سینما دقیقاً داره اصلا کارکردش اینه که بیاد قصه ای رو بر اساس رویدادهای اجتماعی به تصویر بکشه و دیگر هیچ.
و دیگر هیچ. آقای دکتر،
من اگه میتونم در ادامه حرفای جناب آقای دکتر ادامه حرفاشون رو بزنم. ببینید، برای اینکه شما سینما بتونه به ما کمک کنه که یک سبک زندگی رو به عنوان الگو معرفی کنیم، اصل اولش اینه که کارگردان حتما باید نگاه به جهان داشته باشه. یعنی اگر کارگردانی نگاه به جهان نداشته باشه، گفتمان اون بافتی که در اون هست رو نداشته باشه، نمیتونه الگو ساز بشه.
آقای دکتر ببخشید، من هنوز جواب یک سوالم رو نگرفتم، نه از حضرت عالی نه از آقای دکتر رشیدی. سبک زندگی خودش تعریفش چیه؟
سبک زندگی
چه چیزهایی رو ما توی یک فیلم ببینیم میگیم سبک زندگی؟
اگر تعریفش رو میخواید، معمولا نظریاتی که اومده توی این 100 سال اخیر همش از غرب اومده.
بله.
تعریف غرب رو توی یک حد میگم، تعریف ایرانی رو هم خدمتتون بیان میکنم.
بله.
البته تعریف ایرانی رو خودم روش کار کردم که درم.
بله، میدونم از نظریات حضرت عالی.
خواهش میکنم.
بله.
تعریف غرب اینه که شما وقتی بحث سبک زندگی میارید، یعنی شکل جدیدی را آوردن. یعنی چی؟ یعنی روی بستری شکل و مضمون جدیدی را آوردن، تولید معنا کردن دوباره. یعنی در زندگی، در شکل‌های زندگیتون به چه صورت؟ یعنی
مثلا تو طرز حرف زدن،
در طور طرز حرف زدن، در لباس پوشیدن، در رفتار و کردار، به این میگن سبک.
چیزی که دوست دارم، به قول آقای دکتر موسیقی که گوش میدم.
بله، فیلم هایی که میبینید. حالا اگه مثلا اگه میخواید مصداقی بیان کنید.
بله.
ببینید، من هنوز تعریف رو ندادم، اما مصداقیش فقط بگم که ملموس بشه.
بله.
کشوری که هنوز، کشور خودمون، هنوز با مدرنیته داره دست و پنجه نرم میکنه، هنوز مدرنیته وارد کشور ما هنوز نشده، چگونه یک کارگردان میتونه یک فیلم یا یک سناریوی درست کنه که پست مدرن باشه؟ این جای پرسشه.
این واقعا بله، نکته بسیار مهمه.
بله، سبکه. بعد با اون نگاه سبکار هم نشون میده، سبکای زندگی هم به شما نشون میده. این پرسش اساسیه که چجوری میتونه این نشون بده.
خب ولی الان خود سبک زندگی عناصرش چیه؟
الان خدمتتون میگم. سبک زندگی یعنی این که گذر و عبور از ساختارهای منجمد و به طرف ساختارهای پویا رفتن. این تعریف غربیه. یعنی اینجا سبک زندگی در سینما تولید معنای جدیدی میکنه.
آها.
یعنی غرب بر این باوره همیشه، نوع تفکرش
با طریق
فیلم‌هاش. بله، یعنی وقتی سبک زندگی میاره، یعنی چیز جدیدی میاره، رفتار کردار جدیدی میاره، پوشش جدیدی میاره.
از نگاه غربی،
از نگاه غربی. حالا از نگاه ایرانی چجوریه؟
خب عناصری مثل عادت‌های هزینه‌ای ما، اینکه ما پولمون رو پای چی صرف میکنیم، چیزهایی مثل الگوهای مصرفمون، مسائلی مثل طرز غذا خوردن، اینکه چه غذایی رو میخوریم، چه غذایی رو نمیخوریم، چه چیزی بیشتر، طرز غذا خوردنمون چجوریه، رو زمین میشینیم، سفره پهن میکنیم، پشت میز میشینیم، با قاشق چنگال میخوریم، با دست میخوریم، سبزی خوردن رو دونه ای میخوریم، یک عالمه برم داریم و در دهان میگذاریم، یا چه جور لباسی میپوشیم، لباس محلی میپوشیم، کت و شلوار میپوشیم، تزئینات منزلمون چیه، از پشتی استفاده میکنیم، فرش میندازیم یا مبل و موارد شبیه این داریم. اینها چیزهایی است که شکل سبک زندگی ما رو میسازه، طرز حرف زدن و موسیقی که گوش میدیم و مواردی که آقای دکتر عباسی اشاره کردن. آقای دکتر عباسی فرمودین که ما در شکل ایرانی هم یک تعریف داریم.
بله کاملا.
تعریف ایرانی رو شما
تعریف ایرانی. ببینید هنرمند ایرانی، شاعر، هنرمند ایرانی، هنرمند، من همیشه میگم سبک زندگی توهمی داریم، سبک زندگی واقعی داریم، سینمای توهمی داریم، سینمای واقعی داریم. این تقسیم بندی که دارم به درستی هم به لحاظ خودم فکر میکنم کار درستی دارم انجام میدم. حالا الان تعریفی که شما میفرمایید، ببینید هنرمند ایرانی هیچ وقت چیزی را خلق نمی کند، یعنی این گفتمان چنین چیزی رو طالب بهش یاد نداده که شما چیزی رو خلق کنید، این گفتمان فقط بهش یاد داده ساختارها، ابر ساختارها، اینو بهش یاد داده که شما فقط کشف میکنید. هنرمندی که تو سینما هم کار میکنه نمیتونه، اگه هنرمند واقعی باشه
نمیتونه.
الان خدمتتون میگم.
بله.
کشف میکنه در اصل،
یعنی چیزی که وجود داره
خدا خیرتون بده دوباره بیانش میکنه، منتها با این تفاوت. ببینید اونجا چی بود؟ اونجا خلق دوباره بود، چون یک نگاه به جهان پشتشه، نگاه به جهان انسانگرایی پشتشه. انسانگرایی این اجازه رو به شما میده که خلق جدیدی بکنه، اما اینجا هیچ وقت شما انسانگرا نبودید، شما همیشه وحدانیت داشتید، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، هیچ تفاوتی توش نمیکنه. پس بله. وقتی که این حالت میشه شما کشف میکنید. حالا وقتی که کشف کردید یعنی سبک زندگی شما ثابت ثابت هست، مضمونش
بله.
بر اساس بافت اجتماعی شکل‌های گوناگونی میگیره
بله.
و بر اساس نیازتون، اگر سفره مینداختیم حالا همون سفره رو میاریم روی میز پهنش میکنیم، اما همون سنت در درون خودش هست. یعنی در یک کلام، در یک کلام اینو خدمتتون بگم
بله،
مدرن میشه اون سفره میاد روی میز، اما ریشه تو سنتش داره. یعنی حالا سفره رو شما میندازید،
سفره رو دارید
بله، یعنی چون ریشه بله. تو آیینتون دارید، تو اسطورتون دارید بله. که انجام میدید. پس ببینید تفاوت اصلی اینجا شد، ایرانی هنرمند سینما، کسی که هنرمند سینما هست، کارگردان سینما هست، چیزی رو نمیتونه خلق کنه بر اساس این ابر ساختارهایی که وجود داره، فقط برای کشف.
یه سری عناصر هست به نظر میرسه که کارگردان‌های سینمای ایران برخیشون به درستی شناختن و مورد استفاده قرار دادن. اینو در بعضی از آثار کارگردانان بزرگمون میبینیم، مثلا همین سفره‌ای که آقای دکتر اشاره کرد، مثلا توی کارهای آقای مهرجویی خیلی دقیق میبینیم.
اینو مثلا تو فیلم مهمان مادر میشه دید
بله.
تو فیلم‌های آقای حاتمی به وضوح میشه فرهنگ ایرانی رو مشاهده کرد. حالا من یه نمونه مثلا متأخرترش رو مثال بزنم که چگونه سازوکارهای سبک زندگی ایرانی در تلفیقی از ارزش‌هایی که حالا معطوف به ارزش‌های مثلا دفاع مقدس خودش رو در قالب یک فیلم خوب ایرانی نشون میده، فیلم بوسیدن روی ماه آقای همایون اسعدیانه.
بله.
این یه فیلم کاملا ایرانیه. این در واقع میاد سبکی از زندگی، حالا البته این نکته اینجاست، نشون دادن مثلا شعله زرد، شخصیت‌هایی که رو به کهنسالی هستن، فرش، پشتی، یک صندلی مثلا چوبی قدیمی، متاسفانه همه این المان‌ها یا نشانه‌هایی که گاهی وقت کارکردهای نمادین هم دارن در قاب سینما تبدیل میشه به یک شکل و شمایل زندگی سنتی. مسئله ما اینجاست که تلقی ما و تلقی مردم و گاهی وقت تلقی دانشگاهیان ما از سنت معطوف میشه به یک سری از نمادها و نشانه‌های کلیشه‌ای که هر وقت ما راجع به سنت فکر می‌کنیم حتما باید یک نقوش سنتی بیاد، نمی‌دونم اسلامی بیاد، فرشای
بیاد. می‌خواستم همینو بپرسم.
این اون چیزی که شما بهش میگین سنت عین زندگی است.
بله.
ولی چون در یک برهه‌ای از زمان مثلا حدود 100 150 سال پیش شکافی بین ما و خود ما که ساختار فرهنگی بومی هم از اتفاق افتاده، اون چیزی که شما قبلا داشتین و عین زندگی شماست تبدیل شده به سنت.
بله.
مدرن یعنی چی؟ مدرن شکل تحول یافته و تغییر شکل یافته خود سنته.
خب.
این سنته که تغییر پیدا میکنه و مدرن از توش میاد متولد میکنه.
قبل از اینکه به این بپردازید، این به نکته‌ای رو اشاره کردید که به نظرم یه ذره بازترش بکنیم بهتره. اشاره کردید به اینکه یه سری عناصری رو ما توی فیلم ها میبینیم، مثلا همین پشتی و گلیم و نمیدونم آبگوشت و اینها، و اینها به نظر میرسه که عناصر ایرانی هستن، ولی بدون داشتن یک بنیان فکری درست و با یک ساختار درست به نظر میرسه که فقط نشون دادن اینها نمیتونه یک فیلم ایرانی رو کنه.
خب ایرانی یک سری المان هایی داره، یک سری عناصر داره، ایرانی یک نظام نشانه فرهنگی داره که برخواسته از خرد ایرانیشه. ببین اون خرده به غیاب رانده شده و اون خرده صرفاً تبلور مادی پیدا میکنه. وقتی اون خرد به غیاب رانده میشه چه اتفاقی میفته؟ اون وقت این تبدیل میشه که ببین الان من اینجوری بذاریم بگم، همین امروز در جامعه ایران
بله
متاسفانه مردم هنوز هم سعی میکنن ببین امر فراغتی جایگزین امر جدی شده، یعنی تفکیک بین امور جدی یا مقوله های جدی و امور فراغتی یا سرگرم کننده نیست، چون مردم سعی میکنن همون تمایلات لذت جویانه خودشون یا امور فراغتی خودشون رو در امور جدی هم جستجو بکنن.
بله.
به همین دلیلی که مثلا حتی در برخی از مراسم های مذهبی تو ایام خاص هم لباس های شیک میپوشن. چرا این اتفاق افتاده؟ چون در همون امر جدی هم تمایلات روزمرگی داره خودش رو بروز میده. پس امور جدی هم خب، زمینه ساز.
خب این چه جوری
من میخوام بگم سینما باید جریان در باید در طول زندگی همه اینها جریان داشته باشه. البته من نمیتونم اینجا نسخه بپیچم و بگم که خب حالا مردم باید حتما سفره بندازن، مردم حتما باید نمیدونم قابلمه بیارن، آب نمیشه. اما یه چیزی در نظر بگیرید، ما این نشانه های در واقع فرهنگی رو نمیتونیم به صورت منفرد مورد بحث قرار بدیم. چرا؟ وقتی شما به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی مجبور هستید که در یک آپارتمان زندگی بکنید و نمیتونید آنچنان که باید شاید سبک زندگی ایرانی رو رقم بزنید،
خب اینجا چطور شما میتونید؟ خب میگین که خب راهی وجود نداره، همینی که هست.
خب نه، همینه. راه وجود داره. آه. اما این مسیر درازمدتیه. به خاطر اینکه ببین جامعه ما ساختار مدرنی پیدا کرده، اتومبیل های مدرن، سر و شکل مدرن، آسمان خراش های مدرن، لباس های مدرن. گاهی وقتا طرف صحبت میکنه از بین کلام 6 تا حرف انگلیسی و نمیدونم فرانسوی هم متبلور میشه. این یعنی مدرنیزاسیون، خب که شکلیه بیشتر. یه چیز اینجا باید تغییر بکنه که تغییر نکرده، که من ادعا بکنم من یک ایرانی هستم مدرنم، تفکر من تغییر نکرده، تفکر همون محتوا هست، تفکر هنوز تفکر کلیشه‌ای، یعنی تعلقات خاطر ایرانی نسبت به تاریخ خودش همچنان پابرجاست.
بله.
و درگیری این آدم، این سوژه ایرانی با تعلقات خاطر فرهنگی قبلیش و مواجه شدن با یک سری از نشانه‌های در واقع وارد شده از قلمرو دیگه، او رو دچار یک چیزی چالش می‌کنه. این چالش منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که نوعی از پوشش مثلا مطرح میشه که تلفیقی از هم این و هم آن است. این تکلیفش با خودش مشخص نیست، یعنی هم میخواد اون تعلقات خاطر و محدودیت‌های سنتیش رو داشته باشه،
بله.
در این حال نوعی در واقع تبلور به اصطلاح رها شده از قید و بندهای مثلا اجتماعی رو هم در خودش نشون بده. همین موضوع میاد در سینما هم دقیقاً همین اتفاق میفته، یعنی سینما سعی نمی‌کنه که بیاد، ببین چرا؟ چون خانش نداره سینما. سینما باید بیاد از فرهنگ خودش قرائت ایرانی ارائه بده و اون رو در قالب فیلم ارائه بده، اما سینما داره فقط داره بازنمایی میکنه.
من میتونم در ادامه حرفش
دکتر دقیقاً می‌خواستم از شما بپرسم که نظر شما راجع به این مفهومی که آقای دکتر
کاملاً با دکتر رشیدی کاملا موافقم.
خیلی ممنونم. ما تقریبا وقتمون تموم شد، درست عرض میکنم؟ خب خیلی ممنونم جناب دکتر عباسی، جناب دکتر رشیدی. به نظرم به یک جمع‌بندی اولیه رسیدیم، امیدوارم که بتونیم این بحث رو در برنامه‌های آتی باز هم ادامه بدیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید. همه شما دوستان بزرگوار رو به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدار.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی. قم سرای ایرانی.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
صبح خیر میگم به شما.